ساعت 22 به وقت ایران. پنجشنبه 17 نوامبر 2011 میلادی، 26 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام، شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز وحید پوراستاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عامل پخش ذرات رادیواکتیو در آسمان 6 کشور اروپایی را شناسایی کرد و یک آزمایشگاه تولید مواد پزشکی در مجارستان را مقصر دانست. آژانس میگوید بر اساس اطلاعاتی که توسط مقام‌های انرژی اتمی مجارستان در اختیارش قرار گرفته، منبع احتمالی پخش ذرات یودین 131 انستیتوی ایزوتوپ در بوداپست پایتخت مجارستان است. این انستیتو محل تولید رادیو ایزوتوپ برای امور پزشکی، مسائل پژوهشی و مصارف صنعتی است. طی 2 ماه گذشته وجود ذرات رادیواکتیو در فضای کشورهای اتریش، آلمان، سوئد، فرانسه، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک موجب نگرانی شده بود، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان این مواد رادیواکتیو را ناچیز دانسته و خطرناک نمی‌داند. عربستان سعودی خواهان رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی برای محکوم کردن توطئه ترور سفیر آن کشور در واشنگتن شده است. در قطعنامه پیشنهادی که مورد حمایت آمریکاست، بدون متهم ساختن ایران از جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کند. آمریکا سپاه قدس جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده و یک ایرانی آمریکایی مظنون را هم دستگیر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز نگرانی عمیق از اوضاع سوریه خواستار توقف خشونت‌ها در این کشور شد. این موضع‌گیری چین یک روز پس از تعیین مهلت 3 روزه از طرف اتحادیه عرب برای حکومت بشار اسد انجام شده است. روز گذشته وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود به بشار اسد 3 روز فرصت دادند تا به طرح صلح اعراب پاسخ دهد. خروج نیروهای نظامی از مناطق مسکونی، آزادی زندانیان و اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه از مهمترین نکات طرح صلح اتحادیه عرب است.
وحید پوراستاد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روسیه و چین هم سرانجام به نظر می رسد با جهان غرب به توافق رسیدند. توافق بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت جمهوری اسلامی. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل حرف‌هایی زده که بوی درک و دردآشنایی می‌دهد. دردآشنایی با سران جمهوری اسلامی. اسرائیلی‌ها در شگفتی‌اند. مهتاب وحیدی راد گفتگو می‌کند. گفتگو می‌کند با عبدالکریم لایجی درباره آخرین تحولات در زمینه حقوق بشر در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بر پایه آخرین خبرهای دریافتی از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چین و روسیه بار دیگر در به اصطلاح دقیقه 90 بر سر قطعنامه‌ای در محکومیت فعالیت‌های هسته‌ای در ایران با آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به توافق رسیدند. با این توافق پیشنویس قطعنامه جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی فردا جمعه به 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقدیم خواهد شد. در پیشنویسی که بر سر آن توافق شده، به درخواست چین و روسیه ضرب‌الاجلی برای تهران معین نشده است. به گفته دیپلمات‌های غربی در وین، چین و روسیه در فشار گذاشتن بر تهران با جهان غرب هم‌آوا و همراهند، اما فشاری بی‌شتاب، نوعی نمدمالی. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نشانی از حسن نیتش از تهران خواسته است که نزد نمایندگان آن آژانس دعوت کند به ایران بروند و با سران جمهوری اسلامی گفتگو کنند. جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست نگفته است. لا نگفته است، نعم، نه آری و نه نه. فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت اوایل ماه جاری نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشته تا به او پیشنهاد دهد آژانس درباره نگرانی‌ها و نکاتی که در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده بازدیدی از ایران داشته باشد. گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تحقیقات و آزمایش‌هایی برای تولید بمب هسته‌ای انجام داده و احتمالاً بعضی از فعالیت‌های تهران در این باره همچنان ادامه دارد. ایران این نکته را که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. یوکیو آمانو روز پنجشنبه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: من امیدوارم که با ایران درباره تاریخ مناسبی برای مذاکره به توافق برسیم. واضح است که چنین دیداری نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و در این دیدار باید درباره مسائلی که در گزارش آژانس به آنها اشاره شده گفتگو کنیم. خبرگزاری رویترز بر پایه یک نسخه از سخنرانی آقای آمانو در جلسه غیرعلنی شورای حکام روز پنجشنبه که به دست این خبرگزاری رسیده گزارش می‌دهد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته از ایران می‌خواهم اساساً و بدون هیچ گونه تأخیری با آژانس همکاری کند و درباره اقدامات آژانس مبنی بر فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران در برنامه هسته‌ای‌اش روشنگری کند. آقای آمانو که در روز آغازین نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گفت، تأکید کرد که خواستار ادامه مذاکرات با ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود که روز 16 آبان منتشر شد آورده، اطلاعات موجود حاکی از آن است که ایران قبل از سال 2003 فعالیت‌هایی در قالب برنامه‌ای ساختاری یافته انجام می‌داد. در این حال قرائتی وجود دارد دال بر اینکه بعضی فعالیت‌های مرتبط با ساخت یک وسیله انفجار هسته‌ای پس از سال 2003 ادامه داشته و ممکن است بعضی از این فعالیت‌ها هنوز هم ادامه داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این گزارش آمده که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در جنوب شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این گزارش را مزخرف و ساختگی خواند. دیپلمات‌های حاضر در نشست وین می‌گویند انتظار می‌رود اعضای شورای حکام در نشست دو روزه خود ایران را به شدت محکوم کنند و به تهران فرصت دهند تا نشست بعدی شورای حکام که در ماه مارس 2012 فروردین ماه برگزار خواهد شد واکنش معناداری به گزارش آژانس نشان بدهد.
آنچنان که در گزارش فرین آسمی شنیدیم، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه امروز گفت به تهران پیشنهاد کرده است که آژانس با اعزام تیمی از کارشناسانش به تهران ابهامات موجود در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را برطرف کند. دلیل این پیشنهاد و واکنش جمهوری اسلامی به آن در گزارشی از فریدون زرنگار همراه گفتگو با دو کارشناس.
پرسشی که پس از پیشنهاد رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرح می‌شود این است که دلیل پیشنهاد آژانس برای اعزام یک تیم از کارشناسان به ایران چیست؟ علی فتح‌الله نژاد، پژوهشگر مسائل هسته‌ای در لندن، دلیل این پیشنهاد را انتقادهای شدیدی می‌داند که به گزارش اخیر آژانس شده است.
به نظر من پیشنهاد آقای آمانو به خاطر این است که این رپورت اخیر آژانس اتمی بین‌الملل درباره موضوع ایران، کشور مختلف نه فقط چین و روسیه خیلی انتقاد ازش کردن، کارشناسای غیر دولتی کشورهای دیگه هم خیلی این رپورت زیر سوال بردن. رپورت ایشان درباره ایران اعتباری نداشت. نه فقط کشورهای روسیه و چین انتقاد کردن که موضوع ایران الان خیلی سیاسی شده، آژانس نرفته دقیقاً موضوع ایرانو پیگیر کنه مثل کشورهای دیگه، و اما موضوع سیاسی شده. به خاطر این من فکر میکنم آژانس و آقای آمانو الان خیلی زیر انتقاد هستن، به خاطر این پیشنهاد را کردن که یه هماهنگی داشته باشن با ایران، بتونن که از این انتقادها خودشونو بیزار دور بکنن.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا اما بر این باور است که آژانس با این پیشنهاد در پی روشن کردن ابهامات موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
آژانس به دنبال این هست که وضعیت پرونده اتمی ایران رو روشن بکنه. برای روشن کردنش خب بازدیدها صورت میگیره و از اونجایی که در گزارش اخیر آژانس سوالاتی همچنان از دید آژانس و پاسخ داده نشدن از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه آژانس مایل هست که برای این سوالات پاسخ روشنی به دست بیاره.
اما آیا ایران باید این پیشنهاد آژانس را بپذیرد؟ آقای فتح‌الله نژاد میگوید ایران اجباری به قبول این پیشنهاد ندارد.
اگه قبول کنه، اگه پیشنهاد آمانه این بود که اینسپکتورای آژانس برن ایران، به احتمال زیاد ایران میگه خب میتونن بیان، منتها در چارچوب NPD باشن این اینسپکشنایی که انجام میشه. این چارچوب کلی خواهد بود. حالا که توی دقیقاً ایران بیاد بگه باشه شما بفرمایین اون چند تا جایی که مثلا تا حالا بازرسی نکردین این دفعه میتونین بازرسی بکنین، منتها اونو هنوز باید ببینیم که بین آژانس و ایران چه توافقی صورت میگیره.
هوشنگ حسنیاری بر این باور است که ایران به دلیل اعلام آمادگی همیشگی خود برای همکاری با آژانس قاعدتا باید این پیشنهاد را قبول کند.
ایران به عنوان کشور دارای حق حاکمیت میتونه بپذیره و یا اینکه رد بکنه این پیشنهاد رو، منتها از اونجایی که مقاماتی در جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند که خواستار رفع ابهامات و همکاری با آژانس هستند و در نتیجه اعتقاد من ایران بعد از مذاکراتی که خواهد کرد بر سر چگونگی کار این گروه، احتمالاً با این گروه همراهی خواهد کرد، خواهد پذیرفت. منتها سوال این هست که زمانی که این گروه به ایران مراجعه کرد، آیا پاسخ سوالاتی رو که داره به دست خواهد آورد یا نه؟
اما اگر ایران پیشنهاد آژانس را نپذیرد و به بازرسان آژانس اجازه بازدید مجدد از تأسیسات هسته‌ای خود را ندهد، چه پیامدی برایش خواهد داشت؟ آقای فتح‌الله نژاد میگوید چنین واکنشی زمینه برای تشدید فشار سیاسی به ایران را بیشتر میکند.
اگه بگه کاملا توی چارچوب قانونی هست ایران، هیچ کس هم نمیتونه از نظر قانونی بگه که ایران باید اینو اوکی میکرد، فقط شاید گروه سیاسی قوی تر بشن که دنبال تحریم و جنگ هستن. امکانش هست که فشارهای سیاسی بیشتر بشن.
هوشنگ حسنیاری هم بر این باور است که در صورت رد شدن پیشنهاد آژانس از سوی ایران، طبعاً به ابهامات موجود درباره برنامه هسته ایران بیشتر دامن خواهد زد.
اگر ایران رد بکنه چون این مسئله ای رو، معناش این هست که اون ابهامات همچنان بر جا خواهند ماند. معناش این هست که ایران به خلاف گفته پاره مقامات به همکاری بیشتر با آژانس تن نمیدهد و در نتیجه این میتونه دست کسانی رو که با جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خصومت دارن، دست اینها رو باز خواهد گذاشت و برای جا انداختن این مسئله که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و مایل به همکاری جدی با آژانس برای ایجاد شفافیت در برنامه هسته خود نیست.
نشست شورای حکام آژانس در پایتخت وین روز جمعه هم ادامه خواهد داشت و با صدور قطعنامه‌ای به پایان می‌رسد. گفته می‌شود بر اساس پیشنویس متن این قطعنامه، ایران به خاطر آنچه عدم شفافیت برنامه اتمی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است.
اینسپکشن، بازرسی اینسپکتر، بازرس MPT، معاهده منع تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبو. فریدون زرنگار گزارش می‌داد. همچنان هسته‌ای، همچنان ایران. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل کوشیده است تا به مردم کشورش اطمینان بخشد که دولت بنیامین نتانیاهو در مقابل با آنچه خطر تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده مصمم و پابرجاست. آقای باراک در حالی ناگزیر از این توضیح شده که شمار چشمگیری از مردم اسرائیل این گفته او را که علت تلاش جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را درک می‌کند، به نوعی در آشنایی وی با سران تهران تعبیر کردن. اطلاعات بیشتر برای شما دارم. در اسرائیل که خود را به گونه ای منحصر به فرد در معرض خطر حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در ایران می‌داند، این اشاره اهود باراک که اگر جای سران جمهوری اسلامی می‌بود احتمالاً در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کرد، بیدرنگ در صدر مهمترین خبرها جای گرفت. اسرائیل به رغم این احساس خطر که در موارد مشابه برای رفع آن خود دست به کار شده، این بار مقابله با حکومتی مجهز به سلاح‌های اتمی در ایران را به قدرت‌های بزرگ جهانی واگذار کرده است. اسرائیل امیدوار است که شش قدرت بزرگ جهان، آلمان و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه با کاربرد دیپلماسی بسیار سخت گیرانه سران تهران را از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای بازدارند. البته آقای باراک در حاشیه دیدارش از کانادا درباره اشارات یاد شده به رسانه‌های اسرائیلی توضیح داد که در این زمینه سوء تفاهم پیش آمده و در واقع بخشی از گفته‌های او بد فهمیده شده است. روز گذشته، روز چهارشنبه، در برنامه چارلی روز شبکه غیر دولتی آمریکا از آقای باراک پرسیدند که اگر شما جای سران تهران می بودید، دلتان نمی خواست سلاح‌های هسته‌ای داشته باشید؟ آقای باراک گفت احتمالاً می دانم که نیست. خودم را فریب نمی دهم که آنها این کار را فقط به خاطر اسرائیل می کنند. آقای باراک ادامه داد آنها، یعنی سران جمهوری اسلامی، دوروبرشان را نگاه می کنند. می بینند هندی ها هسته‌ای اند، چینی ها هسته‌ای اند، پاکستان هسته ایست. حالا بگذاریم از روسیه. پایان گفته. در این گفته وزیر دفاع اسرائیل به برنامه‌های نهانکارانه تولید سلاح‌های هسته‌ای در گذشته در خاورمیانه از جمله در کشورهای عربی مانند عراق و خود اسرائیل نیز اشاره داشت. وقتی آقای باراک را برای توضیح بیشتر درباره همین گفته در منگنه و تنگنا گذاشتند، وزیر دفاع اسرائیل هر نوع درد آشناییش با جمهوری اسلامی را بیپایه دانست. آقای باراک در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی به راستی جهان را تهدید می کند توضیح داد که نمی داند، اما چون این احتمالی می تواند در میان باشد. جمهوری اسلامی برخلاف سوء ظن جامعه بین المللی برنامه اتمی خود را همواره صلح‌آمیز خوانده است.
یه آزمایشی بوده که
تصادفی نبود.
تجار می‌زدیم که آی مردم
اتفاقی بوده.
حوالی ساعت یک بعد از ظهر بود که پایتخت لرزید. انفجاری که صداش در سر تا سر تهران شنیده شد. انفجار در پایگاه سپاه. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت دارید تا زنده و مستقیم توی ساعت ششم بگید به ما که چه فکر میکنید درباره علت این انفجار. 6@radiofarda.com.
در دنباله مجله شبانگاهی رادیو فردا از جمله دیدگاه‌های شما، گرد همایی اصولگرایان در تهران، اصولگرایان در تب و تاب وحدت. قلم و کاغذ هم اگر داشته باشید، شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید تا نظرتان را با ما در میان بگذارید و دیگران از دیدگاه شما سهمی بردارند. تا قلم و کاغذ را آماده کنید، پیشنویس قطعنامه جدید بر ضد جمهوری اسلامی در کمیته سوم سازمان ملل متحد باز هم روی میز نمایندگان کشورهای عضوان جای گرفته است. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر در ایران متهم کرده است. همزمان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که برای شرکت در جلسات این کمیته در نیویورک حضور دارد، پیشنویس این قطعنامه را غیر واقعی و با اهداف سیاسی توصیف کرده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی دارد با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، و از او در آغاز درباره آنچه در روزهای گذشته در جلسات کمیته سوم گذشته پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی:
درباره ایران، کره شمالی و برمه قطعنامه‌ای به کمیته سوم داده شده و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست سیاست باز و چهره شناخته شده جامعه بین‌المللی محمد جواد لاریجانی آخرین نمایش فضاحت بارش رو هم طی دو روز گذشته اونجا به عرضه گذاشته و با اظهاراتی نظیر این که موسوی و کروبی تحت تعقیب قوه قضاییه هستند و در بازداشت هستند یا اینکه عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با تروریسم دستگیر شده. دستاویزهایی که در سالهای گذشته بارها و بارها به اون متمسک شدند و شکست خوردند، اتخاذ یک همچنین موضع نه فقط غیر اخلاقی، نه فقط غیر واقعی، در تضاد علنی با مواضع جمهوری اسلامی، با گفته‌های جمهوری اسلامی، با اتهام‌هایی که قوه قضاییه متوجه سلطانی کرده و موضعی که جمهوری اسلامی در قبال موسوی کروبی داشته، چیزی جز ورشکستگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دروغ زنی و یاوه‌گویی عنصر شناخته شده ای مثل محمد جواد لاریجانی نیست.
یعنی آقای لاهیجی، شما دفاعیات آقای لاریجانی رو بی تاثیر میدونید و فکر میکنید که این قطعنامه تصویب بشه؟
صحبت های لاریجانی دفاع نیست. صحبت های لاریجانی همون سیاست فرار به جلوست که ما طی حداقل یک سال گذشته با قطعنامه شورای حقوق بشر و انتخاب گزارشگر ویژه، با تصمیماتی که کمیته حقوق بشر ماه گذشته گرفت در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیویل و موارد نقض مکرر میثاق توسط جمهوری اسلامی، و با رأیی که من فکر میکنم امشب یا فردا کمیته سوم دایر بر رد اعتراض جمهوری اسلامی صادر خواهد کرد، این سیاست و شکستی خودش رو به مرور بیشتر و بیشتر نشون میده. ولی خب با توجه به اینکه متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی برای خودشون راه چاره دیگری رو نمیبینند، این است که از طریق بلندگوهای خودشون نظیر محمد جواد لاریجانی همچنان به دروغ زنی و دروغ پردازی و تلاش بیهوده برای فریفتن مجامع بین المللی ادامه میدن.
آقای لاهیجی، قطعنامه‌ای که الان در اختیار نمایندگان کشورها قرار گرفته، به چه مواردی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده؟
به همه موارد، اعدام‌های روزافزون در ایران، در مورد وضعیت وکلای دادگستری زندانی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، این تمام موارد. قطعنامه‌ای که امسال به مجمع عمومی از طریق کمیته حقوق بشر خواهد رفت، به مراتب از قطعنامه سال گذشته شدیدتره، به خاطر که وضع حقوق بشر نسبت به سال گذشته در ایران وخیمتر و بدتر شده.
آقای لاهیجی، علاوه بر این موارد، امسال گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر هست در مورد ایران. چند روز پیش هم سازمان عفو بین الملل درخواست کرد به طور رسمی از مجمع عمومی سازمان ملل که موارد نقض حقوق بشر در ایران، برمه و کره شمالی مورد بررسی قرار بگیره. با توجه به این موارد، وضعیت جمهوری اسلامی رو امسال چطور میبینید؟
ببینید، همچنین گفتید پارسال برای ایران گزارشگر ویژه نبود، امسال گزارشگر ویژه هست و باز جمهوری اسلامی حاضر نشد که با این گزارشگر ویژه همکاری بکنه. طی سال گذشته هیچ گزارشگر موضوعی هم به ایران نرفته. بنابراین این هاست که نامه اعمال جمهوری اسلامی رو سنگین‌تر از پارسال میکنه. وضعیت حقوق بشر هم به مراتب بدتر شده. گزارش بانکمون به مراتب از گزارش سال پیش شدیدتره. بنابراین پیش بینی من این هست که این قطعنامه طی هفته آینده با اکثریت بزرگی به تصویب کمیته سوم خواهد رسید و از اون مجرا در هفته دوم ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل مورد رسیدگی و رأی‌گیری قرار خواهد گرفت.
عبدالکریم لاهیجی، پیش از پرداختن به بالا گرفتن تب و تاب اصول، گرایان در پی وحدت از دیدگاه‌های شما در زمینه‌های گوناگون آگاه بشویم. شما هم اگر نظری دارید، گوش به زنگ تلفن‌هایتان هستیم. سرپا گوشیم.
میخوام به آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد بگید که این همه هزینه های دولت، این همه هزینه های ملت دارین صرف موشک و کلاگای هسته ای میکنید، آخرش هزینه به خرج خودتون رفته، آخرش خون بچه های خودمون ریخته شده. چون نکم بهره کسی، اول خودت بعدن کسی.
با نظر به اینکه میخوان رئیس جمهوری تو ایران حذف کنن، فقط ترسشون از اینه که مردم تو انتخابات نره، به خاطر اینکه از کارهای خودشون میترن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420121
اصولگرایان حاکم بر ایران روز پنجشنبه امروز در مدرسه عالی مطهری تهران گرد آمدند تا به حضور چهره‌هایی چون آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز زیر عنوان جبهه متحد اصولگرایان همه گروه‌های جناح راست را به وحدت و یگانگی فراخوانند. این نشست به گفته ناظران برای یافتن راهی به سوی رفع اختلاف میان گروه‌های اصلی اصولگرا و به خصوص جبهه پایداری در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. مهرداد قاسمفر نگاهی دارد به همین نشست و اختلافات درونی جناح راست حاکم بر ایران.
سرانجام پس از چند ماه گفتگوهای پنهان و آشکار، جناح راست حاکم شده بر ارکان سیاسی جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه و در آستانه انتخابات مجلس نهم اولین همایش خود را با عنوان جبهه متحد اصولگرایی برگزار کرد. این نشست که به گفته علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات این جبهه با هدف پیروزی اصولگرایان در انتخابات برگزار شده، در حالی است که هیچ جناح دیگری بجز خود اصولگرایان در صحنه سیاسی ایران فعال نیست. اصولگرایانی که به رغم پراکندگی و خرد و گروه‌های فراوان از 3 یا 4 طیف اصلی تشکیل می‌شوند. شاخص‌ترین دسته اول جبهه پیروان خط رهبری است که جناح‌های سنتی را نمایندگی می‌کند، همچون مؤتلفه. دسته دوم که رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران شاخص‌ترین‌های این گروهند و بیشتر اعضایش از نهادهای امنیتی و نظامی است. گروه دیگر که زیر نام جبهه ایستادگی فعالیت می‌کند و به محسن رضایی نزدیک است و دسته آخر که آنها را می‌توان نزدیکان به جناح احمدی نژاد دانست و با عنوان جبهه پایداری به رهبری مصباح یزدی به کرسی‌های مجلس نظر دارند. آنگونه که از گفته‌ها و گلایه‌های چهره‌های جناح راست برمی‌آید، ظاهراً بیشترین مشکلات را برای وحدت اصولگرایان همین گروه اخیر یعنی جبهه پایداری ایجاد کرده است. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار، درباره ماهیت جبهه پایداری چنین می‌گوید:
جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی در واقع همون حامیان آقای احمدی نژاد هستند در انتخابات سوم تیر 1384. گروهی که تونستند در انتخابات 84 بروز ظهور پیدا بکنند و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد تشکیل میدادند. در این جریان آقای مصباح یزدی نقش اصلی و نقش رهبری و محوری رو ایفا میکنه. منتها مسئله ای که در نهایت به وجود اومد و باعث جدایی این جریان شد از آقای احمدی نژاد، اتفاقاتی هستش که در دولت دوم آقای احمدی نژاد رخ داد. یعنی هرچه آقای اسفندیار رحیم مشائی در دولت آقای احمدی نژاد و در نظر شخص ایشون قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردش، فاصله جریان سوم تیر با آقای احمدی نژاد هم بیشتر شد.
اگرچه اصولگرایان در غیاب کامل اصلاح طلبان در پی وحدت حداکثری و رسیدن به مجلسی بدون تنش و کاملا یک دستند، اما به نظر نمی رسد که حتی لحن ملتمسانه مهدوی کنی در نشست روز پنجشنبه نیز جبهه پایداری را به وحدت با بقیه اصولگرایان ترغیب کند. محمد رضا یزدان‌پناه درباره ریشه های این اختلاف چنین میگوید:
این اختلافات ریشه شون در واقع به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برمیگرده. در اون هنگام مجموعه گروه‌های درونی جناح راست تصمیم گرفتند شورای رو به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی تشکیل بدن. در همون شورا به مرور زمان اختلافات بسیار جدی به وجود اومد. جمعیت ایثارگران که همکنون در مجموعه گروه 7 به اضافه 8 حضور داره، از همون ابتدا با ریش سفیدی و محوریت روحانیت سنتی در درون جناح راست به شدت مخالفت می‌کرد. آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون که همکنون جبهه پایداری رو تشکیل دادن، از همون ابتدا اعلام کردن که اساساً به سازوکار وحدت در بین گروه‌های اصولگرا اعتقاد ندارند. در واقع افرادی که اون موقع این دیدگار رو نمایندگی می‌کردن از طرف آقای احمدی نژاد در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، مثل آقای محسودی، مثل آقای الهام، اینها هم اکنون در جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی حضور دارند و کماکان هم از همون دیدگاه حمایت می‌کنند. هیچ نشونه‌ای از اینکه اونها در شرایط کنونی به محوریت و ریش سفیدی روحانیت سنتی مثل آقای مهدوی کنی در شرایط کنونی برای ایجاد وحدت در جریان حاکم اعتقاد داشته باشن وجود نداره. ترجیح میدن خودشون به شکل مستقل و اتکا به امکاناتی که کماکان در نهادهایی مثل بسیج یا مثل بسیج مساجد و محلات دارن بتونن که مکانیسم و سازوکار مختص به خودشون رو برای شرکت در انتخابات پیدا بکنن.
نخستین نشست اصولگرایان در شرایطی برگزار شد که از نشست مشابهی در روز سه‌شنبه میان چهره‌های باقی مانده از گروه‌های اصلاح طلب به دلیل نداشتن مجوز جلوگیری شده بود.
و در 69 زاد روز مارتین اسکورسیزی، کارگردان نامدار آمریکایی، کارگردان شاهکارهایی مانند راننده تاکسی، مجله شبانگاهی را پارک